خارج اصول جلسه 62 12 بهمن 94
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پنج وجه در جمع بین اطلاقات ادله و حدیث لازرر گذشت و از این وجوه متقدمه عمدتاً بیان مرحوم آخوند بر ما بیان تمامی به نظر رسید و وجوه دیگر همه مبتلا به اشکال بود. وجه ششم از وجوهی که مطرح در جمع بین لازرر و اطلاقات این است که امر دائر بین لازرر و بین اطلاقات ادله احکام اگر شد، اگر لازرر مقدم بشه خب لغویتی در ادله نه اطلاقات ادله احکام پیش میاد، ضمن این که خود لازرر هم به کار گرفته شده. ولی اگر بنابشه اطلاقات ادله احکام این اطلاقات مقدم بر لازرر بشه، لازرر ملغا میشه، جا برای لازرر باقی نمیمونه. و فرض اینه که امر دائر بین الامرینه. در موارد نسبت عموم و خصوص من وجه، علت اجمال اینه که اگر شما در متعارضه، اگر از هر دلیلی به هر دلیلی بخواید عقد بکنید، نسبت به دیگری ترجیح بلا مرجح، و به دلیل ترجیح بلا مرجح بودن حکم به تفاوت میشه. ولی در ما نحن فیه مرجحی وجود داره و اون مرجح اینه که اگر شما بخواید لا ضرر رو اعمال بکنید و عقد بهش بکنید، فقط چیزی که هست اطلاقات ادله احکام تغییر میشه. ولی اگر بخواید به عکس عمل کنید، اطلاقات رو عقد بکنید، موردی بر لا ضرر باقی نمیمانه و نتیجتاً اینه که باید لا ضرر رو کلن الغا کنید و از عمل ساقط. به ما این که لازرر نفس در لازرره ولو اطلاقش ظنی، اما اصل لازرر قطعی. شما اگر اطلاقات ادله احکام عقد بکنید، نفس لازرر رو الغا کردید. ولی اگر لازرر رو اعمال بکنید نفس احکام رو الغا نکردید، اطلاق احکام مثل وجوب وضوء رو اسقاط کردید. و متى ما دار الامر بین الغاء نفس و الغاء اطلاق، الغاء اطلاق مقدمه. شما در همه موارد در جمع بین نفس و ظهور عمل به نفس میکنید و ظاهر رو الغا میکنید. ترخیص نفس در عدم وجوبه. اگر یه امر داشتید به شیئی و ترخیص در ترخ، چه کار میکردید؟ گفتید دلیل ترخیص به لحاظ نصوصیتش در رخصت موجب الغاء ظهور امر در وجوبه، ولی اگر ظهور امر در وجوب اخذ بهش بکنید لازمه چیه؟ این دلیل ترخیص رو کلن ببوسید بذارید کنار. پس متا مادار الامر بین الغاء نفس و الغاء ظاهر، الغاء ظاهر مقدم. این قانون و قاعده عامه درسته. در ما نحن فی لا ضرر، نفس در نفی حکم ضرریه و اطلاق هم داره، اما نفس در اینه که در شریعت حکم ضرری جعل نشده. اطلاقات ادله احکام اولیه، وضوع و غسل و دیگر ادله، اینا اطلاقش اقتضا میکنه ثبوت حکم ضرری رو، و الا نفس در ثبوت حکم ضرری نیست، به ظهور دلالت بر تحقق حکم ضرری میکنه. شما اگر اطلاق ادله رو عقد کردید به این که وضوع حتی در موارد ضرر ثابته، به ظهور عقد کردید، اما به قیمت الغاء نفس. لا ضرر نفس در اینه که ما حکم ضرری جعل نکردیم. شما به اطلاق دلیل امر به وضوع که میگه وضوعی ضرری هم جعل کردیم، دارید رفع ید از نفس لا ضرر که نفس جعل حکم ضرری میکنه، دارید رفع ید از اون میکنید، ولی این جایز نیست. ولذا جمع میشه بین لا ضرر و بین اطلاقات ادله احکام به تقدیم لا ضرر. لا ضرر رو اعمال میکنید و با اعمال اون رفع ید از اطلاق ادله احکام میکنید، در حالی که اگر به عکس عمل میکردید و اطلاق ادله احکام مثل وضوع رو عکس میکردید لازمش الغاء نفس لا ضرر. این نهایت تقریبی است که برای این حرف ممکنه گفته بشه.
یک بیانه
یعنی توضیح این
لغویت،
یعنی لغویت به لحاظ این که دیگه نقطش نصوصیته،
اطلاق نداره دیگه، فقط در مورد ضرری رو میگه.
چی؟
اون طرف دو تا حالت داره، شما اطلاق داره فقط مورد ضرری رو به خصوص داره، اون شما نفس،
بله نفس میشه دیگه، چون اگر لغویتش هم به این اعتباره، چون دیگه براش موردی باقی نمیمانه، منتها براش موردی باقی نمیمانه. خب حالا بگی تعارض و تطابق، بگیم نکتش اینه که خلاصه این به این اعتبار میشه نفس و مقدمه برده. حالا میخوای دو بیانم تلقی بشه، دو بیان، ولی به هر حال این تقریر تقدیم لازرر بر اطلاقات ادله احکام.
یعنی
عام اصل حکمش نفس باشه، مثلا یجب باشه، تو عمومش ظهورش
باشه، بعد
اگر بخوایم اونم همینه، اونم
میتونه
این باشه.
منتها
کلام اینه که تخصیص به لحاظ این که خاص از هر یا نفس، و نکتهش همینه.
به نفس نیست،
به نه
اصل حکمش
باشه، اصل حکمش به نفس، اطلاقش به ظهوره. امر دائر بین تحفظ بر اطلاق، نتیجتا اینه که خاص رو باید الغا کنیم. همینه دیگه، منتها اونجا دائر مدار این نیست. شما اگر خاص نفسم نباشه، از هر باشه، همین حرف رو میزنین. چرا؟ برای اینکه اونجا جمع حکمی هم ممکنه، در خاص با عام جمع حکمی هم ممکنه، منتها قرینیت داره خاص بر این که ناظر به جمع موضوعیه.
از هر ظاهر توش سه وجود نه تو اصل استفاده برج. ببین مثلا این برج چی داره چجوری برسونه.
خب میدونم، اما رفع منافات به جمع حکمی هم ممکنه و لذا به این لحاظ دیگه رفع نمیشه. نسبت به تعرض خاص، نسبت به مورد خاص نفسه. اما حالا این نفس یا از هر نسبت به این که حکمم خلاصه چیه، اون ممکنه. خب بلاخره این بیان بیان تمامی نیست و مصحح تقدیم لازرر بر اطلاقات نیست. چرا؟ چون این مبتنیه بر اینه که اگر شما اطلاقات ادله احکام رو عقد بکنید لازرر ملغا بشه، و این مبتنیه بر اینه که لازرر احکام موهومه رو شامل نشه. اگر گفتیم لازرر که گفتیم و گفتند فرمودند که لازرر شامل احکام موهومم میشه، خب شما اطلاق احکام رو اگر عقد بکنید لغویتی در لازرر پیش نمیاد، چون مواردی بر لازرر باقی میمونه که اطلاقات ادله احکام درگیری اونجا نداره. اطلاق دلیل وضوع میگه وضوعی ضرری واجبه، اما کفاره ضرری هم واجبه، اونو که دیگه نمیگه حکم موهوم، لازرر اونو اثبات میکنه. پس لغویتی در لازرر پیش نمیاد اگر تحفظ بر اطلاق احکام بشه و اطلاق لازرر رد بشه. منتها میگه ترجیحی نداره، اون بحث دیگره، اون موجب اجمال میشه نه موجب تقدم. پس این حرفم حرف ناتمامیه. علاوه بر این که خب این مبتنیه بر اینه که امر دائر باشه بین دو امر، یا اطلاق ادله احکام یا لازره. نه، ممکنه بعضی ها اطلاق ادله احکام بعضی ها لازره. منطقه میگه ترجیح بلا مرجح قبول، اما این که اینو از گود احتمال خارج بکنید موجبی نداره. بله، به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجحه و این موجب اجمال میشه. ولی شما فرضتون اینه که امر دائره بین این که یا لا ضرر بر کل اطلاقات مقدم یا کل اطلاقات بر لا ضرر مقدم. یه احتمال سوم دیگری هم هست و اون این که بعضی از اطلاقات ادله احکام بر لا ضرر مقدم. شما میگید این ترجیح بلا مرجحه، قبول. ترجیح بلا مرجح موجب نمیشه که، این موجب میشه که متعین نباشه، اما موجب صد باب احتمالش که نمیشه. ولا ضرر، هم اطلاقات ادله احکام ولا ضرر تساقط میکنه. لا ضرر فرض اینه نسبتش با اطلاقات ادله احکام و خصوص من وجهه.
همین
غیره میخواد
مقدمش
کنیم. چرا مقدم؟ مقدم که موجب تقدم نیست.
ما این کارو میکنیم.
نه، در پیش عموم بچین کارو نمیکنیم. یعنی محضور نداره، تقدیم
یکی محضور داره، تقدیم دیگری محضور نداره، اون یکی محضور
نداره، مقدم. میدونم محضور نداره اگر متعین باشه یک طرف، ولی اگر اون احتمالات دیگه موجوده، منتها معینی نداره، قبول معینی نداره. اما معینی نداره معناش این نیست که باب احتمالش هم منصده. معین اونا نداره، اینم معینی نداره. شما معین تقدیم لازرر رو چی دونستید؟ اینه که اگر ما لازرر رو مقدم نکنیم لغویت در لازرر پیش میاد. لازرر همونطوری که دفع لغویتش به تقدیم لازرر در کل موارد اطلاقاته، به تقدیمش در برخی از مواردم محضور لغویتش منصده. منتها کلام اینه که معینی نداره، خیلی خوب این موجب اجمال بشه. یعنی در بعضی از یعنی فی حد احتمال میدونم ثبوتن این احتمالش مفروضه، منتها شما میگید معینی نداره، قبول داره معینی نداره. بله، ولی تا موجب اجمال نداره.
اینکه شما فهمید که بعد در برخی از موارد اطلاقات بر لازم مقدم باشه، در برخی موارد لازم
یه دلیله. شما به ملاک دفع لغویت از لازرر میخواید لازرر رو مقدم کنید. خب دفع لغویت با تقدیمش نسبت به برخی از موارد محققه. شما نمیتونید بگید الا ولابد بر کل موارد،
یعنی
هیچ مرجحی نداره.
یک دلیل
نمیشه بود
از
ادله مختلف
به صدا
مثلا نگاه کرد
بر
برخی
مقدم کرد بر برخی
میدونم
چون
ترجیح نداره.
مثلا بگیم مثلا بگیم موارد احکام مالی رو میدیم به لازره، غیر مالی رو میدیم به غیرش،
اون تا ترجیح نداره. من قبول دارم ترجیح نداره،
نقطه
اطلاقات اینا یکسانه، ولی زا میگیم چون ترجیح نداره.
میفهمیم که حتما اگر تقدیم کردیم یه تفصیلی در کار
نه نیست. چرا تفصیلی در کار نیست؟
تمام اطلاعات
میدونم یکیه، ولی ازا شما ترجیحی نداره بر برخی دونه برخی، اما آیه نازل نشده بر کلش هم مقدم بشه. شما به ملاک دفع لغویت بخواید اونو مقدم بکنید، ملاک دفع لغویت با ترجیح بر برخی هم محقق میشه. منتها میگید ترجیح نداره، درسته، ولی ازا امر دائره بینه اینه که لازرر یا بر کل ادله مقدم باشه یه احتمال، یا بر دلیل ادله عبادات مقدم باشه فقط دون غیرها، یا بر معاملات دون غیرها. اینا همه احتمالات در عرض هم، هیچ کدوم هم ترجیحی نداره، ولی ذا موجب اجمال میشه. ولی ذا این وجه جمع هم حل مشکلی در ما نحن و فیه نمی کنه. نه اینه که یک احکامی ضرریش مندفعه. خب اون احکام چیه؟ اون عبارت از احکام ضرری موهوم. شما میخواید برای نفع بودنش باید تحفظ برش بشه. شما موارد ضرر موهوم رو بهش بدید که معارض نداره.
نه منبعش مابل اجتماعه،
نه لازم نیست ما در مابین اجتماع بهش بگیم نفس در موارد ماده اجتماع نیست. لازرر نفس در اینه که فل جمله ضرر منفیون، اما در موارد اجتماع ضرر منفیون نفس در اینه.
شما اگر دو بیان رو قبول بکنید، شما هر دو جوابت ناظر به یک بیان از اون لغویت.
نه نه، یعنی این نفس بودن هم همین که عرض کردم، اگر بخواید شما لازرر رو نفس در لازرر بدونید، خب شما میتونید موارد ضرر موهوم رو براش دهن چوپر کنید باش. نفس دیگه، نفس دیگه، میگید حتما یه مواردیه که ضرر منفیه. نه نفس اصلا لغویت هیچ، به لحاظی که میگه حتما یه مواردیه که شارع جعل ضرر نداره.
خودمون بقیه موارد چرا ما بیا ظاهر رو بر نفس
معدم بخواهیم؟ از بابی که تعارض داره. نفس آقا نفس در کل که نیست، نسبت به کل اطلاقه، نسبت به اینکه فل جمله حکم ضرری نفی بشه نفسه.
اینکه فل جمله
بخاطر هم باز ریشه‌اش برمی‌گرده به لغویت. نه نه اول لغویت رو بذارید کنار. نفس 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 در اطلاق نیست، نفس در اینه که فل جمله باید یک ضرری منفی بشه.
عمومیت خودش رو بگه.
اون چی؟ اون عمومش خصوصیته. ما اینجا نگفتیم عمومش نفسه. اصل نفی ضررش نفسه. چون بالاخره وقتی که داره میگه باید یه ضرر نبودی رو فرض کنیم. نه، از باب نصوصیت، از باب که کلام صریح در اینه که در برخی از موارد حتما جعل نشد. میدونم. این به اطلاق میگه هیچ یک از موارد
نفس در اطلاقش، یعنی در شما
نشد آقای من، یعنی تقیید بردار نیست نفس در اطلاقه آقای من، نفس در یعنی تقیید بردار نیست آقای من، میگم اگر نفس در اطلاقه تخصیص بردار نیست نی هم همچی کسی هیچی ادعا نکرده. ما نگفتیم آقا من نگفتم نفس در اطلاقه، گفتم نفس در نفی ضرر فی الجمله، اما نسبت به این که در هیچ موردی ضرر نداره این اطلاق دیگه. کی گفتم این نفسه و کی گفته این نفسه؟ آقای من خیلی روشن بود، گفتیم لا ضرر در این که فل جمله نباید ضرری باشه، این دیگه اطلاقی نیست، این نفسه. خب این هم بیان ششم معنا تمام. آخرین بیانی که در مقام در کلمات مطرحه بیانی است که مرحوم آقای خویی قدس سره اشاره فرموده و اشکال فرموده و اون اینه که خب لا ضرر و اطلاقات درگیر با هم تعارض کردن، اطلاق دلیل وجوب وضوع با اطلاق لا ضرر درگیر. خب اونایی که سینه می‌زدن برای اینکه لا ضرر مقدمه می‌خواستن چیکار کنن؟ این نتیجه رو می‌خواستن به باز نشونه. شما تعارض فرض کنید. خب ما با تعارض اینا در موارد احکام ضرری که بخواد به اطلاق لا ضرر اثبات بشه در این احکام ضرری رجوع میکنیم به اصل براءت، همون نتیجه لا ضرر رو افاده میکنیم. نمیدونیم وضوع ضرری واجبه یا نه، اصل براءت دیگه واجبه، چون شما با اطلاق دلیل امر به وضوع میخواستید بگید وضوع ضرری واجبه، این اطلاق با دلیل لا ضرر در تعارض بود، تساقط میکنن. مرجع چیه؟ اصل براءت از وضوع ضرری. شما اگر لا ضرر رو بر وجوب وضوع مقدم میکردید نتیجه چی بود؟ این بود که وضوع واجب نیست دیگه، وضوع ضرری. خب شما با لا ضرر نه، با اصل براءت در تمام موارد لا ضرر یه اصل براءتی دارید همراهش، یه اصل براءتی دارید که اگر لا ضرر نبود این اصل براءت کارگر نبود. چرا؟ چون اگر لا ضرر نبود اطلاقات ادله احکام محکم بود. لا ضرر هنرش این بود که اطلاق رو از میدون استدلال خارج میکنه، جا رو برای اصل براءت خالی میکنه. پس همون نتیجه تقدیم لا ضرر رو بر فرض تحکم تعارض بین لا ضرر و اطلاقات میتونید بگید. این دیگه آخرین تیر ترکشه، تقریر تقدیم لا ضرر یا تحقق نتیجه تقدیم لا ضرر. مرحوم آقای خویی قدس سره جواب فرموده نه، با اصل براءت نتیجه لا ضرر به بار نمیشینه، چون شما با لا ضرر در همین مسئله وضوع نمیتونید اثبات وجوب تیمم کنید. با اصل براءت شما با اصل براءت میگید وضوع واجب نیست، اصل براءت میگه تیمم هم واجب نیست. میتونید به حضرت عباس قسم بخورید تیمم بر کسی بر این مکلف واجب نیست؟ در جایی که وضوع ضرریه، اطلاقی در دلیل وجوب وضوع بر شما شکل نگرفت به سبب معارضه، خیلی خوب شک داریم وضوع واجبه یا نه، اصل براءت میگه وضوع واجب نیست، میگه عقاب بر ترک وضو نمیشید. خب عقاب بر ترک وضو نمیشید معناش اینه که تیمم بر شما واجبه. اطلاق دلیل براءت میگه شما بر ترک وضو عقوبت نمیشید، اطلاق دلیل براءت میگه شما بر ترک تیمم هم عقوبت نمیشید، چون احتمال داره در واقع وضو واجب باشه ولذا وجوب تیمم رو که نمیدانید. بله هر کسی که در واقع بر او وضو واجب نیست تیمم بر او واجب است، اما اصل براءت میگه در واقع بر شما وضو واجب نیست که اصل مثبته. رفع ما لا یعلمون میگه شما رو بر ترک وضو عقوبت نمی کنن، نمیگن وضو واجب نیست، شاهدش اینه که احتیاط مطلوبه. رفع ما لا یعلمون رفع واقعی نیست، نفی وجوب احتیاطه، احتیاط واجب نیست، بسیار خوب احتیاط واجب نیست اما احتمال وجوب واقعیش هم هست. اصل براءت مؤمنه. خب علم اجماری داری یا وضوع یا تیمم. اصل براءت همونطوری که نفی وجوب وضوع رو میکنه نفی وجوب تیمم هم به همون نحو میکنه، ولی چون جریان اصل در اطراف علم اجماری ترخیص در مخالفت قطعیه به تعارض ثابته باید احتیاط کن. بینما این که اگر مدرک شما لا ضرر بود گفتید که وضوع ضرری واجب نیست، جعل الهی واقعه. خب واجب اگر وضوع واجب نیست گفتن هر کسی بر او وضو واجب نیست، از تیمم احد و طهورین یکی که عشر و سرین، نوبت میرسه به تیمم. پس بنابراین فرق است بین جمع بین لا ضرر و اطلاقات و بین حکم به تساقط و رجوع و اصل عملی. اصل عملی همه جا مفادش با مفاد تقدیم لا ضرر یکی نیست.
چون که تیمم وقتی وجود که واقعا وضو واجب نباشه، این اکلی واقعاش از کجا استفاده میشه؟
به خاطر اینکه گفته من لم یجد فعل لم تجدوا ما ان فتیمموا فعلا طیبا، یعنی اون وقتی که تمکن از آب ندارید،
یعنی آب باشه و ما جسم بدهید،
اون چه حکم ظاهریتون؟ ولی تو اگر شما وضو تیمم کردید و بعد دیدید تو صندوق خونتون آب بوده، نمازتون رو زحمت با دو مرتبه بخوانید. عدم تمکن واقعی شرطه و فحص شما طریقه. وجوب بر نمیداره دیگه، لا ضرر وجوب بر میداره. رفع اعمال یعنمون که وجوب بر نمیداره،
بازم جوابش کرد.
رفع اعمال یعنمون
لا ضرر،
لا ضرر وجوب بر داشت دیگه. خب وجوب وجوب رفت، شما باید نماز رو که بخوانید، میدونم شما باید نماز بخوانید حتما، لا تترک الصلاة بحاله. وجوب وجوب که رفته، هم دایره بین این که نماز بخونید بدون هیچی یا با تیمم. دیگه با وضوع غیر واجب فرض اینه که وضوع واجب نیست، گفتن آقا اصلا اگر وضوع نگیرید به شما هیچ چی نمیگیم. خب وضوع اگر واجب نیست لا محاله، هم داره بینی که نماز بخونید بدون وضوع و تیمم یا بدون وضوع که لازم نیست، یا باید تیمم بگیرید. خب فرض اینه که هر کسی که بر او وضوع واجب نیست، چون احد الطهورین لا خلاص الا بطهور، هر کسی که بر او وضو واجب نیست، لا محاله باید تیمم بر او واجب باشه.
نه، اصلا وضوعشو برداشت، همونطور که تیمم جایز است وضوع هم جایز
است. خب میدونم واجب که نیست وضوع،
تیمم هم واجب نبود،
پس باید آقا نماز ترک کنه دیگه. نشد دیگه،
وضوعی که واجب بود،
وضوع یعنی در ترک وضوع هیچ عقوبتی نیست. حالا کلام اینه که این آقا برش تیمم لازمه یا لازم نیست. کسی که میگه تا آخر وضوع هم نمیگیره، خب این آقا برای نماز خوندن مکلف به تیمم هست یا نیست؟ لا محاله باید مکلف به تیمم باشه. اصل در وضوع و تیمم تعارض میکنه، اصل بعد از دیگه علم اجمالیه، تحقیق در مخالفت قطعیه، نتیجهش وضوع به احتیاط. پس فرق کرد با جریان لا ضرر. خب واجب نیست،
یعنی اگه وضو بگیره کار حرام میتواند انجام بده، ولی وضوش طهارت حاصل میشه.
نه 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 نه، حالا اون بحث دیگه است که حالا اگر کسی در فرض لا ضرر رفت وضو گرفت، مثلا وضوش درسته یا نه، بعضیا با ملاق خواستن درست بکنن، چه اون حرفای دیگه ایه. ولی در این جهت تفاوت داره، مفید
نیست. تیمم رو تفتیش میکنه نمیتونه، وقت
نبیه تیمم تفصیل میکنه، چون موضوع تیمم درست میکنه. به ما گفتن هر کسی که باید نماز بخونه یا باید وضو یا تیمم. اینجا لا ضرر میگه وضو لازم نیست، لا محاله باید تیمم.
وضو رو بتونیم با حالا با ملاک درسته،
ولی واجبم نیست، ولی واجبم نیست، ولی واجبم نیست. حالا که واجب نیست، میدونم حالا که واجب نیست، پس نماز رو یا اصلا نخونه، این که محتمل نیست، یا نماز رو باید با تیمم بخونه. وضو که حتما واجب نیست، آیا با تیمم دیگه باید بخونه دیگه؟ اگر وضو واقعا واجب نیست، لا محاله باید طهوری واجب باشه و اون نیست مگر تیمم.
اگر محصور باشه با تخصیل این طهور با تیمم،
خب اون وضو که واجب نیست، تخصیل میتونه نمیخواد بگیره، مرخص در ترکشه. حالا که مرخص در ترک وضوست، آیا مکلف به صلات هست یا نیست؟ میگید بله، حتما باید نماز بخونه. طهارت هم برش لازمه یا نه؟ حتما هم میگید لازمه. وضو که برش لازم نیست، اصلا محال تیمم باید لازم باشه. هذا تمام الكلام در وجوه جمع بین اطلاقات و حدیث لا ضرر وقد تحصل این که یا حرف حرف شیخه که باید جمع بین این دو به حکومت لا ضرر که برای ما مشکل بود به لحاظ اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرد در حکومت و یا جمع عرفی و توفیق عرفی که مرحوم آخوند فرمود و گفتیم حرف حرف تمامی سه جمله. بقیه کلام در کلام مرحوم آخوند فیشه و به تمامیه یتم کلام مرحوم آخوند منتها یبقا دو سه نقطه در حدیث لا ضرر که اونو به دنبال کلام آخوند عرض می کنیم. اول کلام مرحوم آخوند رو در لا ضرر تمام کنیم، بعد دو سه نقطه مهم در لا ضرر باقی می مونه که اونا رو هم در دو سه جلسه محدود تمام می کنیم و وارد وحشت نکنید میگم دو سه نقطه که کار بکنید هر کدومش طول می کشه. دو سه نقطه خیلی مهم حیاتی در لا ضرر که دیگران سرش خیلی اطاله کردن، ما در حد تبیین مفهوم لا ضرر فقط دنبال می کنیم ولی تفاصیلش محول به قاعده فقهی است. اما کلام مرحوم آخوند، مرحوم آخوند قدس سر رو در نسبت بین لا ضرر و دیگر ادله چند فرض داره. یه فرض پشت در گذاشت به سلامت، گفت که نسبت بین اطلاقات ادله احکام اولیه و لا ضرر، نسبتش نسبت لا ضرر از قبیل مانع الى آخر ما افاد. اما یبقا برای مرحوم آخوند ملاحظه نسبت بین لا ضرر و دو مورد دیگر. یک، ملاحظه لا ضرر و دیگر احکام عوارض و احکام ثانویه، نسبت بین لا ضرر و لا حرج، نسبت بین لا ضرر و قاعده اضطرار. اگر امر دائره بین این دو بود، در دوران امر بین اطلاق ادله احکام و لا ضرر، مرحوم آخوند فرمود لا ضرر مقدم است. حالا در نسبت بین لا ضرر و لا حرج، لا ضرر و اضطرار، اگر امر دائره بین این دو شد چه باید کرد؟ حالا من اینجوری اکتفا میکنم، به مثالهای دیگران به نظرم هم تمام نیست مثالاشون، ولی حالا از باب مسامحه ایبی نداره و معطل اونام نمیخوام بشم. امر دائره بین این که این شخص یا متضرر بشه، لازرت میگه نباید متضرر بشه، در مثل قضیه حفر بئر در خانه خودش، طرف تو خونش بخواد چابکنه، خب این موجب ضرر همسایه از یک طرف، پس لازرن میگه حق نداری چا بکنی. خب حق نداشتن چا کندن خب حرجیه، طرف به کلفت میفته، محروم میشه از ملکش، متمکن نیست، سلطه بر مالش نداره، این ریق حرج بر او، پس میگه میتونی چا بکنی. جواز کندن چا مضر به همسایه، منع از کندن چاه موجب چیه؟ موجب وقوع شخص در ضیق و حرج و کلفت و شدته. خب حالا لا حرج میگه میتونی شما تو ملکت چاه بکنی ولو همسایه متضرر بشه، لا ضرر میگه حق نداری تو ملکت چاه بکنی چون همسایه متضرر میشه. خب در مقایسه بین لا ضرر و لا حرج و هر دوم احکام عناوین ثانویه است. لا حرجم، ولی درک کردم مثالش گیر ندید، لا حرجم اینجوری که آقایون میگن اینجوره دیگه، چون طرف ممنوع از تصرف در ملکش باشه به مضیقه و شدت میفته. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ممنوعیت کندن چاهی که منشأ تضرر همسایه است، این ممنوعیت موجب کلفت و حرج بر شخصه. اون که هیچی، ما اونو فرض اینه که بخواییم بین لا ضرر و احکام عناوین ثانویه نسبت رو بسنجیم و لا الناس و سلطون احلا اموالهم که احکام اولیه بود و لا ضرر برش مقدم، لا ضرر مقید اطلاق دلیل سلطنت بود. نه داره فرق نمی کنه، نه حالا اون موارد دیگه یه کار هست میکنم، اونا باز موارد دیگه یه که ولی بحث کردم به مثالش خیلی گیر ندشون. تمام مثالایی که آقایون اینجا ذکر کردن ما قبول نداریم، عمومش رو قبول نداریم، ولی بخوام معطل اونا بشم یه فقهه دیگه، باید معطل قاعده لاحرج قاعده لازرر بشیم، حداقل بیان بطلان این امثله و ضابطش یه هفته معطلی داره. ولی ضابط مثالا گیر ندید، اونجایی که اینجوری شد بین لازرر و لاحرج تعارض شد چه باید کرد؟ من اون آخون فرمود مما تبین یتحقق حال این مسئله. بعضی آمدن اشکال کردن که یا مرحوم آخون چیزی معلوم نشد، حال این مسئله از قبل معلوم نشد. شما در بررسی نسبت بین لا ضرر و اطلاق ادله احکام اولیه وضعیت روشن کردی، اما در بررسی نسبت بین دو حکم ثانوی که چیزی نگفتی. شما گفتی که حکم ثانوی با حکم اولی جمع داره، حکم ثانوی از قبیل مقدمشون و عنوان ثانوی از قبیل مانعه، اما اینا هر دو از قبیل مانعه هم شیش از قبل معلوم شد. اینجوری به مرحوم آخون اشکال کردن. خب مرحوم آخون میگه تبینم ما تقدم، خب تبینه این که موجبی برای تقدم احده ما علی الاخر نیست دیگه. ما چرا گفتیم لا ضرر بر اطلاق ادله احکام اولیه مقدمه؟ چون نسبت احکام عنوان ثانوی به حکم اولی نسبت مانع به مقتضیه، اما عناوین ثانوی لا حرج و لا ضرر هیچ کدوم نسبتش به دیگری نسبت مانعه؟ کدوم مانعه کدوم مقتضی؟ و رضا تبینم ما تقدم، این که اینجا تعارض محکم. چه اشکالیه به مرحوم آخون که اشکال میفرماید میگید که لم یتبین مما تقدم، از این به بعد یا مرحوم آخون داری بخوای حکمش رو بیان کنی؟ این مال اینه که حرف مرحوم آخون که ما تقدم هم بر این قائل حرف نشده که این اشکال رو اینجا میکنه. اگر اونجا حرف شده بود خب میبینه که اینجا هم حل شده دیگه. گفت ایشون اطلاق ادله احکام نسبتش با ضرر نسبت مقتضی به مانعه. اگر اینه و این حیثیت در عناوین ثانویه متعارض نیست، پس لا محال تعارض محکم. بعد من با خود یک کلمه فرموده الا ایکونه هناکه من تضاحم المقتضیین، چون میگه مقتضای قاعده تعارضه، مگر اینجا احراز بشه وجود مقتضی، هم مقتضی لا ضرر هست هم مقتضی لا حرج هست، مقام میشه از مقامات تضاحم نه تعارض. چون تعارض مال جاییه که وجود مقتضی بر دو حکم احراز نشه، اگر وجود مقتضی بر دو حکم احراز شد مورد میشه از موارد تضاحم نه از موارد تعارض. کم بعد من واقعون فرموده کما قول غالب، یعنی غالب اینه که در این موارد که انه او مقتضی احراز میشه و لذا به ملاحظه مثلا غالب این گونه این میشه از موارد تضاحم نه از موارد تعارض. من یک کلمه دیگه نمیتونم جلو خودم اینجا بگیرم که اصلا این موارد یا مرحوم آخون از موارد تضاحم کجا بود؟ تضاحم مال جایی که ترتب درش امکان داشته باشه. در امر واحد کی ترتب امکان داره؟ امر دائره بین این که چاکندن جایزه یا ممنوعه. خب تضاحم بین این دوتا آیا ترتب درش ممکنه؟ ترتب اون جاییه که دو فعل باشه، اما اون جایی که فعل واحد امر دائره بین وجود و عدم داره اصلا ترتب درش معقول نیست، چون فعل مساوقه با خلاف اون. میگه اگر نماز خوندی میگه نماز نخون، یعنی میگه که تطهیر کن مسجدو، اگر تطهیر نکردی نماز بخون، خب جا داره، ولی نماز نخون، اگر نماز خوندی نماز بخون. چا نکن
اگه نماز خوندی نماز خوندن هم مسجدو
نماز نخون. آقا آقا خیلی زود داره یواش یواش نگذاری در ترتب گفتیم در ترتب دوامش به اینه که باید دو فعل باشه تا به نحوه ترتب، و الا تحصیل حاصله. بگه نماز نخون، اگر نماز خوندی نماز بخون، خود نماز خوندی نماز خوندی، اینو که دیگه توی فرق بین ترتب و خیلی باید حواس جمع کرد. سعی کنید بارتون رو محکم ببندید قبل از ابتلا به بلایا. خیلی یعنی علم فراره، ولیکن سعی بکنید خلاصه حتی امکان، خلاصه چه بگم که من خب پس بنابراین هیچی. اینی که من رو آخوندم فرمود اینجا از موارد تضاهم میتونه باشه، نه اصلا اینجا موضوعی برای تضاهم نداره. هادا بعد من رو آخوند میگه هادا حال نسبت لا ضرر با اطلاقات ادله احکام اولیه و عناوین ثانویه دو. خب دو قسمت رو مرحوم آخوند صاف کرد رفت جلو، یه قسمت سومی باقی میمانه با اون تعارض ضرر به لحاظ تطبیقش نسبت به خود قاعده، قاعده لا ضرر انطباقش موجب تعارض داخلی بشه، چون لا ضرر اگر بخواد چا بکنه همسایه متضرر میشه، بگید حق نداره چا بکنه خودش متضرر میشه، چون ممنوعیت حفر به موجب تضرر خود مالکه. خب در تعارض ضرره این چی؟ مرحوم آخون اینجا قدس سر رو سه فرض کرده. فروض مرحوم آخون قدس سر رو مراجعه بکنید تا این قسمت هم بیان بشه. بعد از بیان کلام مرحوم آخون سه نقطه من میخوام متعرض بشم، اونایی هم که میخوام متعرض بشم بگم فهرستی که بدونید چیا رو مراجعه کنید. یک، قدشته هر این که لا ضرر قاعده امتنانیه و بر اساس این امتنانیت اثرهای مهمی بار شده بر امتنانیت لا ضرر. این یک. دوم، این که آیا لا ضرر احکام عدمی رو شامل یا نه. میگن نائینی فرموده احکام عدمی رو شامل نیست. چرا؟ مقصود مرحوم نائینی رو نفهمیدن و اشکال کردن به مرحوم نائینی. این دو. و یک مطلب سوم که از ذهن خودم هم پرید با اینکه هیچ مسئولیت اداری ندارم ولی دارم.